السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. سلام طيبين طاهرين معصومين لا سيما الحجه روحي وارواح العالمين وسراب مقدمه الكتاب. در شبهای گذشته بحث ما تا تحلیل رفتار عاطفی و احساسی از عبدالله حسین علیه السلام در کربلا پیش رفت و امشب انشاءالله اگر توفیق باشه بحث رو به خاتمه خواهیم رساند. یه مرور خیلی اجمالی از رفته قبل داشته باشیم. در ابتدا بحث کردیم که معنای عبد قلب که در عنوان این جلسات پنجشنبه خدمت بزرگواران ارائه شده چیه؟ نکته دوم این بود که ضرورت جمع عقل و قلب چیست؟ نکته سوم شخصیت شناسی عبدالله حسین علیه السلام تا قبل از شروع امامت ایشون در سال 60 در سال 49 و بعد در ادامه از سال 60 قیامون بزرگوار بوده بود. و بعد وارد این بحث شدیم که امام حسین علیه السلام در مدینه چه برخوردهای مبتنی بر عقلانیت و عاطفه داشتن، بعد در مکه، بعد در مسیر و نهایتا شب گذشته رسیدیم به کربلا. در کربلا رفتار مبتنی بر عقلانیت اون بزرگوار رو بررسی کردیم، خصوصا سخنرانی معروف امام حسین علیه السلام در روز عاشورا. امشب بحث باقی مونده از رفتارهای احساسی و عاطفیشون رو در عاشورا مورد بررسی قرار میدیم، با این تکمله که امام حسین علیه السلام یک کار مبتنی بر عقلانیت برای بعد از خودشون هم انجام دادن، اون هم به همراه آوردن خانواده بود. خب از برخورد امام حسین علیه السلام در آوردن خانواده به راحتی نمیشه گذشت. ما طبق روندی که پیش اومدیم چند تا از برخوردهای اون بزرگوار که برخوردهای عاطفی و حماسی ایشون از کربلا باقی مونده به اینها خواهیم پرداخت. اما اینجا میخواییم یه پرانتزی باز بکنیم، اول این رو تحلیل بکنیم، بعد در نهایت بریم سراغ باقی مونده رفتارهای احساسی امام حسین علیه السلام. اون پرانتز هم اینه که آوردن خانواده، اونم خانواده‌ای که درش از خواهران ایشون، همسرانشون، همسران و خواهران و دختران اصا و دختران بزرگوار از حتی تا کودکان خردسال، حتی بعضی از نقل‌ها داره که فزده خادمه از زهرا سلام الله علیها در کربلا بوده. این در بعضی از نقل‌های تاریخ اومده که حالا اگر ایشون هم نبوده باشه حضور پیرمردهایی مثل مسلم منسجه و خدیجه بن مظاهر کافیه که حجت بر هر کسی در هر سن و سالی با جریان کربلا و عاشورا تمام بشه. اما این سؤال واقعا سؤال جدیه که امام حسین علیه السلام چرا خانواده رو با خودش میبره؟ ما بردن خانواده رو به عنوان آخرین برخورد مبتنی بر عقلانیت امام حسین علیه السلام که اثرش بعد از شهادت ایشون آشکار شد بررسی بکنیم، تتمه برخورد احساسی ایشون رو بگیم و از رو تمام بکنیم. در مورد این که امام حسین علیه السلام چرا خانواده رو با خودش برد، سه احتمال وجود داره و سه قول وجود داره. این افرادی که تحلیل کردن سه نظر دادن. اولین نظر اینه که عرب‌ها یه عادت سنتی داشتن، مثل اینکه ما میگیم این عادت باستانی ماست، اینا هم به صورت سنتیه که این عادتی داشتن که وقتی میخواستن مسافرت طولانی یا جنگ برن خانواده رو با خودشون میبردن. این سیستم اینها بود. و امام حسین علیه السلام هم میخواد یه مسافرت طولانی بره که این مسافرت حالا در انتهاد جنگی هم وجود داره، بذار باید خانواده رو ببره. مثلا زمان حیات وجود نازنین حضرت رسول صلی الله علیه و آله و زمان امیرالمومنین علیه السلام میبینیم اینکه خانم ها میان و اینها همسران خودشون رو تهییج میکنن به قتال. حتی داریم در تاریخ که خانم هایی میمدن شعر میگفتن، این شعرها رو میدادن، مردها بلند میخوندن و تهییج میکردن مردها رو به قتال. و این تهییج کاملا امر متداولی بود. مثلا در جنگ صفین داره که معاویه زودتر رسید به نخ و آب رو بست. امراض به معاویه گفت آب رو نبند. سپاه علی میرسه آب رو میگیره و مقابله به مصر میکنه. معاویه به امراض میگه که این که سپاه علی میرسه درست، این که آبم میگیره درست، اما علی آب رو ببند نیست، اون آبم بگیره آب رو بر ما نخواهد بست. سپاه امیرالمومنین علیه السلام وقتی میرسن به محل جنگ، حضرت علیه السلام نمیگه که آب بستن برید آب آزاد بکنید. یه مسئله میگم با این محتوالا عبارت عربیش خاطرم نیسته، حضرت میگه که اینها آب رو بر شما بستن، شما میتونید شمشیرهاتون رو از خون اینها و لبانتون رو و حنجرتون رو از آب شریعه سیراب کنید. یعنی یه چیزی امیرالمومنین میگم عبارت عربیش انسان میخونه مو به تن انسان سیخ میشه و سپاه با یه حمله آب را آزاد میکنن. خانمهای میومدن و همسرانشون رو تهدید میکردن به رسالت، که یه نمونه جریان همسر جناب زهیر بن بیم. خب سماسان اسلام برای که همین عادت خانواده رو برد، این حرف و این استدلال نمیتونه استدلال درستی باشه. چرا؟ چون بردن خانواده در مسافرت های طولانی یا جنگ، اول نماسان اسلام با این هدف که من میخوام برم به جنگم از روز اول از مدینه بیرون رو میگه من خواهم رو نهی بکنم. این که دارن میرن برای یه جنگ از پیشن شده مثل سلطنی جمل اینطور نیست، اما این عادت هم عادت متدابل نبود، یعنی لازم و رعایه نبود که حالا هر کس میخواد تو عرب یه مسافرت طولانی بره خانواده رو ببره. نمونه نبضش که امام رضا علیه السلام، ما که حضرت در ابتدای قرن سوم میخوان از مدینه راه بیفتن بیان به طوس، مسافرت طولانیه، امام رضا علیه السلام خانواده رو با خودشون نمیبرن، حتی اونجا دستوراتی میدن که داله و اینی که میخوان آگاهی بدن که من رو دارن به زور میبرن و تو این مسافرت طولانی من رو به شهادت خواهم رسون. بذاری که عرب چنین رسمی داشته و حتما رعایت میشده، این بحث حتمی نبودی که امام حسین علیه السلام لزوما به این دلیل خانواده رو ببره. احتمال دوم اینه که امام حسین، بعضی اینو گفتن، گفتن حضرت خانواده رو با خودش برد چون نگران این بود که اگر خانواده رو با خودش نبره اینا رو دستگیر بکنن، امام تو محضور گیر کنه. یعنی وقتی در راهه باید اطلاع بدن خانواده دستگیر شدن، امام گیر کنه که برگردن و بیعت کنن به خاطر نجات جان خانواده یا قیام رو ادامه بدن. برگردن بیعت کنن بعد ادامه بدن، میگن از آدم بیاتفه یکی خانوادهش در دست دشمنن، حاضر نیست به خاطر خانوادهش کوتاه بیاد، تمام خانوادهش رو دم تیز میده. میگن امام حسین علیه السلام برای این که خانوادهش دستگیر نشن و تو محضور گیر نکنه خانواده رو با خودش برد. خب این استدلال هم نمیتونه استدلال خوبی باشه. چرا؟ به خاطر اینکه امام حسین علیه السلام وقتی از مدینه اومد به مکه، اوضاع مدینه با مکه یکی نبود، مدینه در اختیار یزید و اموال او نبود. همونطور که میبینید عبدالله بن زبیر که در سال 60 به مکه پناهنده میشه، تا سال 63 که سپاه مسلم ابن عقبه میاد به مدینه، بیاد به مکه، به مدینه اونجا قتل عام میکنه، تو راهی که داره میاد مسلم ابن عقبه از دنیا میره، حسین ابن نمر میشه فرمانده. حسین ابن نمر میاد مکه رو محاصره هم میکنه، اما بالاخره نمیتونه وارد مکه بشه و همون موقع که با منجنیق مکه رو سنگ باران میکنن، یزید به درک واصل میشه و اینا برمیگردن. بعدم تا چند سال بعد که مجدد حجاج حمله میکنه در مکه محل امنیه، یعنی یزید در مکه به خانواده امام حسین علیه السلام دسترسی نداره، امام میتونه خانواده رو تو مکه بذاره در امن و امان. ممکنه کسی بگه خود عبدالله بن زبیر آدمی بود که خانواده رو راحت نمیذاشت، خب عبدالله میتونه خانواده رو ببره یمن. هم پیشنهادی کردن که آقا یمن جایی هست، شما برو، شیعیان شما هستن، جای خوش آب و هوایی، صعب العبور، از خانواده رو ببره اونجا. امام میتونه خانواده رو به جایی منتقل بکنه که در جریان سفر به سمت کوفه به خاطر دستگیری اونها دچار مکافات نشه. پس دلیل بردن ترس از دستگیری خانواده هم نیست. دلیل بردن چیه؟ دلیل بردن یه چیزه، تبلیغ و بر زمین نیفتادن علمی که امام بلند کرده. از کجا میگیم؟ یه فضاشناسی بکنیم ببینیم امام حسین علیه السلام توی چه فضایی حرکت میکنه. وقتی امام حسین علیه السلام میخواد راه بیفته، از همون سال 60، از ابتدای کار که معاویه میمیره و یزید شروع به اجبار به بیعت مخالفین باقی مانده میکنه، دشمن تو سه تا حوزه کار تبلیغی برای امام حسین السلام آغاز میکنه به اهل بیت تو سه حوزه: یک، حوزه عقیدتی، دو، حوزه اجتماعی و سه، حوزه سیاسی. مثال هایی عرض بکنم. در حوزه عقیدتی اینها شروع میکنن به تبلیغ جبر. در زمان عباسیان این ادامه پیدا میکنه. خلفای عباسی هر کار دلشون میخواد میکنن، یه چیز میگن، میگن این خاص خداست. تا مردم مطلقا اعتراض، خداوند اینجور خواسته که ما این کارو بکنیم، خدا خواسته اینجور بشه، خدا خواسته فلان شخص پشته بشه، همه چی رو به خدا رفت میدن تا کسی اعتراض نکنه. دشمن تو حوزه جبر چیکار میکنه؟ داره که معاویه وقتی یه دهی بهش میگن که خب چجوری بخاره یزید با توجه روحیات و ویژگی ها، معاویه میگه که خلافت یزید خواست و مقدر الهی من کاره نیستم، خدا این چه خواسته. این جبر خود معاویه بارها تکرار میکنه توی جلساتی که برای معرفی یزید میذاره. این سیستم رو عبیدالله هم ادامه میده. وقتی کاروان وارد دربار عبیدالله ابن زیاد میشه، عبیدالله وقتی چشش میفته به امام سجاد علیه السلام میگه اسم تو چیه؟ حضرت فرمود من علی ابن حسین هستم. میگه که مگه علی ابن حسین تو کربلا کشته نشد؟ آه، مگه خدا علی ابن حسین رو تو کربلا نکشت؟ اینو بکنید، مگه خدا نکشتش؟ مثلا این خواست خدا بوده که بالاخره کشتش کنه. حضرت میفرمایند که اون کسی که در کربلا کشته شد برادر بزرگترم بود و علی ابن حسین برادر کوچکترم. عبارت عبیدالله اینه: یزید وقتی در جریان رسیدن کاروان به شام بهش میگن یزید چرا اینطور شد؟ چرا کار به اینجا بیشید؟ چرا حسین رو اینطور به شهادت رسوندی؟ یزید میگه قل اللهم مالک الملک تؤت الملک من تشا و تنزع الملک من تشا و تعز من تشا و تذل من تشا. این حد بکنید خباست رو، یعنی چه کار بود تو کردی؟ میگه خدا مالک ملکه، به هر کی دلش بخواد میده، از هر کی دلش بخواد میگیره، هر کی بخواد عزیز میکنه، هر کی بخواد ذلیل میکنه. خدا علیه و الله حسین رو ذلیل کرد، من عزیز کرد، همش کار خداست. تبلیغ جبرگرایی در جامعه، این اولین کار تبلیغی اینهاست در حوزه عقیدتی. دومین حوزه تبلیغی اینها حوزه اجتماعی است که یه اشارهی سفر گذشته کردیم، اینجا فقط تکرار بگم و رد شیم. دومین حوزه که اینا علیه امام حسین علیه السلام تبلیغ میکنن در حوزه اجتماعیه. به مردم چیزهایی میگن که ذهن مردم به هم بریزه. چی میگن؟ میگن حسین آشوبگر، عامل تفرقه است و مخل امنیته. جملاتشون رو که یک بار خوندم فقط تری بکنم. اولی که هی این روایت پیغمبر رو افراد مختلف جاهای مختلف به هر مناسبتی میگن، میگن آقا پیامبر فرمود هر کس که بخواهد میان امت اسلامی اختلاف ایجاد کند با شمشیر سرکوبش کنید، هر کس که میخواهد باشد. هی اینو تو جامعه میگن که ما بر اساس این روایتی که داریم با حسین برخورد میکنیم. حسین چیه؟ آشوبگره. مصداق روایت پیغمبره. میگن حسین عامل تفرقه است. عبیدالله به مصطفی نقیب میگه که تو آمدی تا بین مردمی که وحدت دارند اختلاف ایجاد کنی. امام حسین و فرستاده او عامل تفرقه است. یزید به ابن عباس پسر عموی پیامبر علیه المؤمنین که میشه پسر عموی پدر امام حسین علیه السلام، چون ابن عباس اون موقع به ذات سنی خیلی با امام حسین فاصله نداره، میگه که لازم است حسین را ملاقات کنی و او را از ایجاد اختلاف بازداری. خب آدم جاسره ابن عباس رو بلقه جزئه کسی که خیلی ازش در بحث تفسیر و روایت نقل میکنن، میگه که لازم است با حسین ملاقات کنی و او را از ایجاد اختلاف بازداری. ببینید تو حوزه اجتماعی اینا چطور دارن تصویر میکنن حرکت امام حسین علیه السلام رو. سوم، در حوزه سیاسی. سومین کار تبلیغینا تو حوزه سیاسیه. چی میگن؟ میگن امام حسین علیه السلام و اهل بیتش از دین خارج شدن. یعنی یک مسلمان وقتی علیه امام زمان خودش حرکتی بکنه از دین خارجه. امام زمان چیه؟ یزید بن معاویه. حسین هم علیه یزید حرکت کرده، پس از دین خارج شده. معید این جملات رو ببینید. وقتی یزید بعد از زینب سلام علیها میرسه میگه که انما خرج من الدین ابوک و اخوک. هم بابات از دین خارج شد، هم برادره. بابا چرا خارج شد؟ چون اینو معتقدن بعد از قطعیت که اونجوری امرؤ سر ابو موسی اشعری رو کلا گذاشت، معتقدن که خلافت به کی رسیده؟ به معاویه. پس علی با معاویه هماهنگ نبوده، پس اون از این خارج شده. شما ببینید چقدر اعتماد به نفس داری یزید. میگه این نماخر از منکی ابو ابو چندی گفتی حالا میگفتی مردم به یزید بیعت کرد آن مالک، اصلا مردم به معاویه بیعت نکرده بودن کوفه و بصره و حجاز. اون میگه هم بابا از این خارج شده هم برادره. عمرو بن حجاج همون کسی که دیشب عرض کردیم موقع که حضرت علیه السلام به عمر صد میگن برادرم حسین، میگه این شب عاشورا به ما وقت بده، فردا جنگ کنیم، امشب بذارید ما عبادت و استغفار بکنیم. عمر صد دلش نیست و دوست نداره اجازه بده. عمرو بن حجاج اون کسی که میگه بابا از اینا ترک و دیلم بودن اشرا خواستی که ما قبول میکنه، قبول کن دیگه. این عمرو بن حجاج موقعی که جنگ آغاز میشه میگه ای سپاه، ای کوفیان، در کشتن کسی که از دین خارج شده تردید نکنید. با این جمله سپاه رو تحریک میکنه، کاملا این رو تبلیغ میکنن که مصنفان دین خارج شده. شما کار تبلیغی رو در شام و کوفه ببینید، این فضای تبلیغی در حوزه عقیدتی با جبر، در حوزه اجتماعی با آشوبگری و فتنه انگیزی و مخل امنیت بودن، و در حوزه سیاسی با خروج از دین، این فضا رو آماده کرده. عبیدالله و یزید. عبیدالله بسیار آدم سیاسی، یه جوون 26 ساله که شاگرد تام و تمام مکتب پدرش زیاد بن عبیه، بسیار واقعا عبیدالله بسیار شخصیت قابل تأملیه، بسیار زیرکه. اما مشکل عبیدالله و یزید اون فرمایش امام صادق علیه السلام که الحمدلله الذی جعل اعداءنا من الحمقا، خدا رو شد که دشمنهای ما را از احمقها قرار داد. اینا با تمام کیاست و سیاست ورزی محاسباتشون به دقت محاسبات امام حسین علیه السلام نیست. چرا؟ این فضای اینا آماده کردن. امام حسین علیه السلام خانواده رو برده، نه برای اینکه رسم عرب رو اجرا بکنه و نه از ترس اینکه اینها رو دستگیر بکنن، برای اینکه وقتی علم از دست او رها شد، قبل از اینکه بیفته زینب سلام الله علیها علم رو بگیره و این علم ران بیفته، تمام آنچه آنها رشتند رو تم بکنه. خب دقیقا با همین هدفه. این رو بذاریم مثال های خواهیم عرض کرد. چرا دشمن اینا رو برداشت برد تو کوفه و شام؟ یعنی بالاخره عبیدالله و یزید میگیم آدم های سیاس و زرنگی هستن. نماسه رو کشتید، خیلی خوب، بزرگترین مخالفتون رو از سر راه برداشتید و حالا دیگه دشمن جدی در جامعه نیست. این چه کاری بود؟ اینا 84 ساده قولی زن و بچه رو راه انداختن، کشون کوفه و شام و با اون وضعیت با سرهایی که برنه کرده بودن. با چه محاسبه اینا این کار کردن؟ اینها از این کار سه تا هدف داشتن که این اهداف قبل از قیام عاشورا خودش نشون داده بود و کاملا مؤیداتش قبلا معلوم بود. یک، ایجاد فضای رعب و وحشت. یکی از کارهایی که عبیدالله در کوفه کرد ایجاد رعب و وحشت بود. یعنی وقتی خانی رو که یه آدم بسیار جا افتاده است در کوفه و قبیله پاکاری به نام نزهج داره اونجوری دستگیر میکنه، یعنی حساب کار دست بقیه بیاد. پس تو کشتنا دقت کنید، مسلم رو دستگیر میکنن، میتونن مسلم چرا کنن؟ سردم بزنن، ولی مسلم چرا میکنن؟ میارن از بالای دارالاماره ترک میکنن پایین. عبیدالله دنبال فضای رعب و وحشته. خب این فضای رعب و وحشت تا قبل از قیام عبدالله حسین علیه السلام بهش دامن زده شده. برای که کامل بشه اینا باید کاروان رو بردارن بیارن، سرها رو بیارن، بگیم اون رعب و وحشت که ما داشتیم ایجاد کنیم تهش اینه، ببینیم کسی با ما مخالفت بکنه خودش رو میکشیم، سرش به نی، خانوادش هم آواره. این نتیجه مخالفت با ماست. اینها با محاسبه خودشون گفتن ما خانواده و سرها رو میاریم تا رعب و وحشت که ایجاد کردیم به تمامه جا بیفته. حرف دوم، انتقام جویی. این دعوای بنی هاشم و بنی امیه مال یه روز و دو روز و یه سال و دو سال نبود. از سالها قبل که بین هاشم و امیه اختلاف بود سر پرده‌داری کعبه و مردم در مسجد مایل بودن به سمت هاشم، امیه چینه هاشم رو به دل گرفته بود. به اثر وجود نازنین حضرت رسول صلی الله علیه و آله خیلی بنی امیه رو تحریک کرد که ما با اینها یه رقابت داشتیم، یه رقابت نژادی، الان از میان اینها کی انتخاب شده؟ یه پیامبر. این خیلی بنی امیه رو تحریک کرد. به همون خاطر در مقابل پیغمبر کاری نبود که بتونن بکنن و نکنن که پیغمبر رو زمینگیر کنن. بدر و احد و خندق و حنین و هر کاری تونستن کردن اما نشد. بعد از پیامبر خب اون جریان صفیفه جزء محورها هستن بنی امیه. بعدن که بعد از خلفای سگانه دیگه همه کاره میشن بنی امیه. داره که اون زمانی که صفیفه برپا میشه، حکومت از دست خاندان اهل بیت خارج میشه، ابو سفیان یه روز میاد در حالی که چندینا شده به امام حسین سلام میگه که مثلا پسر جون دست منو بگیر که ناتوانم، من ببر قبرستان احد. حضرت دستشون میگیرن ببرن قبرستان احد. اونجا میاد بالا سر قبر حمزه سلام الله علیه، شروع میکنه با چوبی که دستشه اساس زدن روی قبر اون بزرگوار. میگه حمزه کجای بلند شد دینی که به خاطر جنگیدی و به شهادت رسیدی، الان همه کارش مایی، پس شما نیست دیگه. بعد هم اواخر عمرش که گویا نادینا شده بوده، در یک محفلی که عده از بنی امیه بودن، میگه که از بنی هاشم که اینجا حضرت علی السلام اونجا بودن. میگن نه کسی نیست. میگه فرزندان امیه، امر خلافت و حکومت رو مثل گوی بین خودتون بچرخونید و مراقب باشید از جمع شما خارج نشه، بمونه تو خودتون. خب این خطر اینا قبلا توی جریان معروف خواب حضرت اومده بود که پیامبران صلوات الله علیه خوابی میبینن. توی اون خواب میبینن که میمونها دارن بر منبر اون بزرگوار بالا میرن و مردم به قهقرا میرن. همون آیه معروف سما جعلنا جعلنا رؤیا التي علینا جلا فتنة للناس و شجرة الملعونة در قرآن. میمونها دارن از منبر میرن بالا، مردم به قهقرا میرن و فرده صدر میفهمن به حکومت رسیدن بنی امیه است. از امام حسین سلام میفهمن که جدن رسول خدا فرمود معاویه رو در منبر من دیدید بکشید. مردم نکشتن، حالا باید به کی دست بیعت بدن؟ به یزید. این دعوای اینها با بنی هاشم دعوای بسیار جدیه و خیلی اینها دنبال اینن که زهر خودشون رو بنی هاشم بزنن. وقتی سرهای شهدا رو میارن در دربار یزید و در مقابل اون ملعون قرار میدن، اونجا برمیده میگه ای کاش قوم من که در بدر کشته شده شدن بودند و میدیدن که من انتقام اونا رو گرفته. چقدر گذشته؟ بعد سال دومه، الان سال 61، 59 سال از جنگ بدر گذشته. برای یزید دنبال چیه؟ دنبال اینه که خدا رو شکر که ما انتقام جنگ بدر رو الان گرفتیم. خب الان خاندان امام حسین علیه السلام به عنوان گل سرسبد بنی هاشم اسیر یزیدن. یزید با آوردن اینها به کوفه و شام قصدش این بود که تا جایی که میتونه دل خودش رو از انتقام آرام کنه. اینا رو میارن و انتقام کشته‌هامون رو میگیرن. این دلیل دوم بردن کاروان. دلیل سوم حکومت شکنی بود. اینها میخواستن بعد از کشتن امام حسین علیه السلام جسم امام رو شهید کردن، باید نام امام رو شهید کنن، آنچنان حرمت امام حسین السلام رو بشکنن که دیگه کسی اسم حضرت رو نیاره. خودش رو کشتیم، خانوادش رو میادیم به نظر ابلهانه خودشون اینا رو حسابی تحقیر میکنیم، شأنشون رو له و لورده میکنیم، دیگه از اینا چیزی باقی نمیمونه. اینا رو که بیاریم حرمتشون خواهد شکست. برای حرمت شکنیم چی کار میکنن؟ وقتی عبیدالله فرد زینب سلام الله علیها میرسه، برمیگرده میگه که خدا رو شکر که خدا اونهایی که ظالم بودن خار کرد و ما رو سربلند کرد. جمله تمامش رو از زینب برمیگرده میگه که الحمدلله که خار شده ها ما نیستیم و دیگرانم. خوب اینهایت بکنید عبیدالله به نظر خودش چقدر زرنگه. میبینی که جمله رو تموم نشد از زینب جواب داد. یه زنی که دو روز میگذره، سه روز میگذره از دیدن اون مسائل برش. همین که حضرت جواب دادن، معاویه عبیدالله اومد برق و برگردینه. گفتش که کیف رأیت صنع الله به اخیک، چطور دیدی کار خدا رو با داداش کرد؟ خوب خدا داداش تو نشون سر جاش. چه ببینید میخواد جنبه عاطفی از ذهن سلام علیه رو تحریک کنه. میگه کرده رایت سن الله به اخیت با داداشت چی کار کرد؟ غافل از این که این ظاهر زینبه، ولی این زبان و این خون مال یه کسی دیگه به نام وجود نازنین علی ابن ابی طالب علیه السلام. هر کس دهنش در نیامده حضرت فرمود و ما رأیت الا جمیل، و من فقط زیبایی دیدم. هر چی من دیدم زیبایی بود. این بود که عده چجور در بندگی خدا تا آخرین قطره خونشون ثابت. چی از این قشنگتر و زیباتر؟ من اون جنبه نورانی شدم. جنبه ظلمانیش اینه که بهوشی مثل شما اون رفتارها رو درک کرد، اما جنبه نورانیش اینه که یه نوجوان 13 ساله بگه مرگ در کام من از اثر شیرین. چی از این قشنگتر؟ چی زیباتر؟ قصد اینها تحقیر که اینجا عبیدالله شاکی میشه و تصمیم میگه حضرت سجاد علیه السلام رو به شهادت برسون. اون عبیدالله که به نظر خودش خدای سیاسته با 7 تا 10 تا یا 12 تا آدم کوفه 18,000 نفر بیعت کرده با مسلم و قبضه کرده، جلوی زنی که دست و پاش تو زنجیره نمیدونه چی کار باید بکنه. کی داره که تحقیر میکنه؟ وقتی وارد دربار یزید ابن معاویه میشن، یزید حرف میزن از زینب جوابشو میده، دیر میکنه، میگه این زن متکبر چیه؟ همین که میگه زن متکبر یعنی داری اقرار میکنی به چیه این زن؟ به تکبر این زن. کافیه از زینب آقا چه کرده؟ اگر چه کاری از زینب کرد، تکبر اون قدم اولشه. خطبه حضرتی که متاسفانه وقت نمیکنی بهش بپردازیم. اینها خانواده رو آوردن، لذا مدل آوردن، مدل برخورد با اینها. وقتی اینها رو شام میبرن، شام زندان نداره، یه جایی نداره، کجا اینها رو سکونت میدن؟ توی خرابه ای. تا که یعنی اون چیزی که به عقل ناقص یزید میرسه که با این کارا اینها تحقیر میشن. اما آخر ماجرا چیه؟ آخر ماجرا خواهیم دید اینه که یزید خودش میشه زمینه ساز 3 روز عزاداری امام حسین علیه السلام در کنار کاخ پیش گوش خودش با حضور همسران خودش. چرا؟ چون امام حسین علیه السلام تو طراحی که کرده میدانسته کدوم علم رو دست کی بده. علت این که امام حسین علیه السلام اینها رو برد تبلیغ بود. این پرانتز نسبتا طولانی رو ببندیم. امام حسین علیه السلام آورد خانواده رو و امام سجاد بعد از اینا سلام علیه ما رو مأمور کرد که علم زمین نیفته. این دو بزرگوار چه کردن؟ همه شنیدید دیگه، نیاز نیست که دوباره بهش اشاره بکنیم، فقط من به یکی دو تا نکته اشاره بکنم و بیان سراغ تتمه عرض شبهی گذاشته. موقعی که در کوفه عبدالله با اون وضعیت امام از زینب رسوا میشه، اینها رو میفرستن به شام. شام به جهت طراحی جدید به نظر خودش خیلی موفق عمل کرده، حتی بنا به نقدی که گویا قوی‌تر 3 روز پشت دروازه ساعت اینا رو نگه می‌دارن تا آذین‌بندی شام تمام بشه، یعنی شهر کاملا آماده بشه برای شادی و خوشحالی مردم در شهادت عبدالله حسین علیه السلام. وقتی اینا وارد میشن و میبرنشون به دربار یزید، اونجا یه دیشب میبرمیگرده میگه به یزید که این دختر امام حسین علیه السلام فاطمه بنت حسین این رو به من ببخش. اصلا تصور بکنیم توی جمعی که اون همه نامحرم نشستن دارن نگاه میکنن، یه ملعونی میخواد دختر امام حسین علیه السلام رو به کنیزی بگیره. تو این جمع مرد که امام سجاد علیه السلام که از شدت تر و عبیدالله میگه میخوام این رو بکشم، کسی میگه اینه باید خودش آب اینو خودش خواهد مرد. امام سجاد با اون وضعیت اون از زینب سلام علیه خودش که زنه، اینجا باید دفاع بکنه از ناموس پیامبر. در میاده میگه که حضرت میفرماید که لعنت خدا بر تو باد، نه چون نه یزید، همچین گناهی نمیتونید بکنید. بعد از این اتفاقات و صحبتی که از زینب سلام علیه در دربار یزید میکنن و مفتزهش میکنن، یزید به یکی از خطبای مبرز شام میگه تو بیا برو بر منبر و علی رو لعن کن و صبر کن و اینها رو تحقیر کن که اون اتفاقی دیروز افتاد امروز یه جوری جمع بشه. خطیب میاد بر منبر میره و هر چی به جهان نامبارکش میاد میگه امام سجاد علیه السلام می فرماین ویلک، وای بر تو که رضای خدا رو به رضای مخلوق دادی، به خاطر رضای این مخلوق داری این حرفا رو می زنی. بعد می فرماین که بذارید من از این اعواد، از این چوبانه میگن از منبر، از این چوبها بالا برم حرف بزنم. امام سجاد که راضی میگه از تب بدن حضرت می جوشه. لفیز میگه نخیر حق نداری. مردم سرسودان سن میگه خب آقا این جوون بیماری کی میخواد بیه بزا حرفشو بزنه. حضرت میرن بر منبر، چه کار میکنه مستد سال علیه سلام اونجا؟ حضرت در جلسه میگه که من نوه یکیم، اول پیامبر رو توضیح میده، بعد امیر المؤمنین رو. امیر المؤمنینی که اینها تحت چه عنوانی میشناسن؟ خارجی که نماز نمیخونده. حضرت میگه علی این بود، اولین مسلمان بود، برادر پیغمبر بود. اون روایات وقتی میگه مردم متعجب، حضرت شروع میکنه جعفر طیار خیلی جا افتاده در تاریخ اسلام، خیلی مسلمین بهش احترام میکنن، از اون بابی که هم رهبری مسلمین رو در هجرت به حبشه بر عهده داشت، هم از این جهت که وقتی شهید شد ازش فهمیدن که اون روزی هم که مثل پرنده‌ای با دو بال به سمت آسمان میره ذوالجناحینه. حضرت میگن جعفر طیار عموی پدر من بود، معرفی میکنن، میگن عموی من امام مجتبی این بود. شروع میکنن امام حسین رو وحی کردن، وحی میکنن و میگن پدر ما رو اینطور اینها شهادت کنن. امام سجاد علیه السلام به مهدی که میگه پدر ما رو با این اوصاف اینها اینجور به شهادت بسن، مردم شروع میکنن گریه کردن. مردم گریه میکنن و جمع به هم میریزه. یزید میمونی که چه باید بکنن؟ این مردم دارن حرفایی میشن برای اولین بار، اولین بار میشن اگر نظره که چی بوده؟ یزید به کسی میگه سریع اذان بگو. طرف شروع میکنه، اصلا وقت اذان نیست، به ساعت میشن حالا قبل از ظهر یا بعد از ظهره، شروع میکنه به اذان گفتن. اینجا تاریخ نگفته که امام سجاد قبلش هم چیزی میگن یا نمیگن، اما حقیق یه برداشتی دارن انشالله که غلط نباشه. اون اینه که وقتی الله رو اکبر میگه، شاید تو ذهن یزید اینه که امام سجاد اینو قطع میکنه، یزید میگه آقا ببینید نمیذارن اذان گفته بشه، من طلب این اینه انشالله که غلط نباشه. حضرت سکوت میکنن. الله اکبر. اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله. به محض اینکه شهادت میده نبوت پیامبر، حضرت قطع میکنه، میگن یزید این چه که شهادت به نبوت شدن جد من یا جد توه؟ فساد به هم میریزه، به هم میریزه و مردم سر و صدا و مؤذن حیران مونده. یزید و اطرافیانش جلسه رو به هم میزن، یزید رو خارج میکنن و جلسه خاتمه پیدا میکنه. یزید مونده تو محضور، مردم شام به هم ریختن، حالا تازه فهمیدن کیا را آوردن، سرامال کیاست، اینا هم تو خرابه. یزید به دفتاسه اونجا میگه خدا لعنت کنه و عبید الله رو، خدا لعنت کنه شن رو، اینا این کار رو کردن. دستور میده که سه روز در عبا عبدالله عزاداری بشه. کیاست عبا عبدالله رو در بردن زینب و علی بن حسین سلام الله علیهما مقایسه بکنید با حماقت یزید و عبید الله. سه روز کنار گوش یزید مجلس عزای ابا عبدالله حسین علیه السلام برگزار میشه. همسران یزید تو مجلس میان برای دلداری از زینب. چی را؟ چی بازنده؟ اونجا سه روز عزاداری برگزار میشه. یزید میاد خدمت امام سجاد علیه السلام، میگه که آقا اگر دوست دارید در شام بمونید با عزت و احترام و اکرام، ما خدمتگزار شماییم. اگر هم که میخواید به مدینه برید با کمال احترام، تمام اون چیزهایی هم که به غنیمت گرفتن برمی کردیم، تمام چیزها رو. یعنی عملا اینها با اون امام حسین علیه السلام با هدف تبلیغ خانواده رو میاره، اینا با هدف تحقیر و ایجاد رعب و اهانت میبرن. آخرش این میشه که امام سجاد بعد از زینب و کاروان با احترام از شام خارج میشن، در حالی که تمام ها چیزی که از خیام و از اینها به غنیمت گرفته شده، یزید دستور میده برگردونن، بلکه بتونه یه جوری موضوع رو فعلا جمع کنه و بخوابونه. اون که سیاست ابا عبدالله رو در بردن خانواده اینجا ببینید. خب واقعا این که نای نی در نینوا میمان نگر زینب نبود چقدر جدیه؟ اصلا نیاز به استدلال نداره. آقا حضرت زینب نبود چی میشد؟ هیچ نیاز استدلال بکنید. از کربلا را بیفتید برید کوفه، شهر آذین بندی، مردم آماده استقبال از خارجی ها هستن. این وضع کوفه است. شام مردم همین وضعیت رو دارن. اصلا نیاز به استدلال نداره که اگر زینب و علی بن حسین سلام الله علیهما و کاروان نبودن کار تمام شده بود. اینا کوفه و شام رو آماده ورود خارجی ها کرده بودن اگر شهرها بدون کاروان میومد. سیاست عبدالله رو ببینید، میداند که اگر کسی نهضت رو ادامه نده از این خون اثری باقی نخواهد ماند. برگردیم به ادامه بحثمون. امام حسین علیه السلام در کربلا برخوردهای مبتنی بر عقلانیت میکنه، ولی برخوردهای احساسی و عاطفی امام حسین علیه السلام در کربلا خیلی پررنگتره. هر چی به شهادت نزدیکتر میشیم شور حماسه پررنگتر میشه. نمونه رو دیشب عرض کردیم، تفهمش رو عرض کنم و چند کم عرایزم رو جمع بکنم. امام حسین علیه السلام در شب عاشورا، این رو سنگو ماشق عباس قمی از شیخ صدوق رحمت الله علیه نقل میکنه، امام شب عاشورا یه لحظاتی به خواب سواشی فرو میرن، بعد سرشون رو بر میذارن به یارانشون میفرمان. این مثلا احتمالا بیرون خیام سر یه جایی همینطور دلی که نشسته بودن، مثلا سرشون برای زانوی مبارکشون بوده. میفرمایم که من در خواب دیدم که چند قلاده سگ شدیدن بر من حمله میکنن و شدیدترین آنها سگی بود به رنگ سیاه و سفید، و این خواب نشان آن است از میان این افراد کسی که به مرض برس مبتلاست قاتل من خواهد بود. که بعدا میبینیم شمر لعنت الله علیه پیسی داشت و برس داشت و قاتل عبادت داشت نشان شد. سپس امام میفرمایم که پس از این خواب رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را با گروهی از یارانش دیدم که به من فرمود تو شهید این امت هستی و ساکنان آسمان ها و عرش برین آمدن تو را به همدیگر مژده و بشارت میدهند. تو این شب افطار را نزد من خواهی بود، عجله کن و تأخیر روا ندار، و اینک فرشته ای از آسمان فرود آمده تا خون تو را در شیشه سبز رنگی جمع آوری کند. این خوابی بود که من دیدم، اینک زمان این شهادت فرا رسیده و انتقال از این دنیا نزدیک شده است که شکی در آن نیست. یاران آماده شد و حضرت اینها را آماده اتفاقی بکنه که در انتظار این کاروانه. حضرت اون لحظات آخر تو وداعشون میان سراغ امام سجاد علیه السلام. بالاخره امام معصوم قبل از شهادت باید امانت امامت رو به امام بعد از خودش منتقل بکنه. این از امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب علیه السلام بود تا زمانی که از صاحب ارواحنا فدا قدر الله تعالی فرجه الشریف این بار امانت رو در سن خردسالی از امام عسکری علیه السلام تحویل گرفتن. امام سجاد علیه السلام میفرمایند که پدرم اومد چون لحظات آخر منو به سینه خودش چسبان بفرمود فرزندم، این دعا را از من فراگیر و هنگام حاجت و غم و اندوه جانکاه و در حوادث مهم با آن خدا را بخوان، و این دعایی است که مادرم فاطمه بر من تعلیم نمود که او از پدرش رسول خدا و او از جبرئیل فرا گرفته بود. این دعاست: ای خدایی که بر آن که نیازمندان از درگاهت بخواهند قادری، ای آن که از اسرار دلها آگاهی، ای خدایی که غم از دلهای مغمومین و اندوه از دلهای اندوهگین می‌زدایی، ای آن که بر پیران خسته رحم می‌کند و به کودکان شیرخوار روزی می‌رساند، ای آن که نیازی به تفسیر ندارد، بر محمد و فرزندانش درود بفرست و حوایج مرا برآور. بعد حضرت می‌فرمایند که فرزندم بپرهیز از فتن کردن بر کسی که مدافع و یار و یاوری به جز خداوند ندارد. این روایت معروف عبدالرحمن السلام که می‌فرمایند که ایاک از ظلم، مبادا ظلم به کسی بکنه که یاوری جز خدا. کسی که میتونه از خودش دفاع بکنه خب دفاع میکنه، کسی که نمیتونه دفاع بکنه خدا به جای اون ازش دفاع کنه، و وقتی خدا بخواد از کسی دفاع بکنه گرفتن خدا شدیده. اینجا امام وارد میدان میشن، شروع میکنن به رجزخوانی. رجز اون بزرگوار با قومی که باش اتمام حجت کردن اینطوره، همون شعر معروف الموت اولا من رکوب العاری، و آرا اولا من دخول ناری. بفرمایند مرد بهتر از پذیرفتن ننگ است و پذیرفتن ننگ بهتر از قبول آتش. من حسین ابن علی هستم، سوگند یاد کردم که در مقابل دشمن سر فرود نیاورم. من از اهل و عیال پدرم حمایت میکنم و در راه آیین پیامبر کشته میشوم. من پسر علی آن مرد نیک هاشمی هستم که در مقام افتخار همین برای من بس است. گفتم رسول الله که شریفترین گذشتگان است و ما چراغهای خدا هستیم که در روی زمین می درخشیم. و مادرم فاطمه دختر پاک احمد و عمویم جعفر که ذوالجناحین نام یافته است. کتاب خدا در پیش ماست، کتابی که برای روشنگری نازل شده است و در میان ماست وحی و هدایتی که به نکویی یاد می شود. و ما در میان همه خلق وسیله امن هستیم و این حقیقت را در میان مردم گاهی نهان داریم و گاهی عیان. و ما این ساقیان حوض که دوستان خود را با جام مخصوص شراب می کنیم و این حوض گوارا همان کوثر است. در قیامت دوستان ما به سبب محبت ما به سعادت و دشمنان ما به خسران خواهند رسید. اینجا ما ادامه دیدن با سه بیت شعر دیگه. می فهمند این مردم به کفر گراییدند و در گذشته نیز از ثواب خدای انسجن اعراض کرده بودند. در گذشته علی و فرزندش حسن آن مرد نیکسیرت را کشتند و اکنون به قتل حسین آمادند. پس از جدم پدرم برگزیده ترین مردم است و من فرزند دو برگزیده عالم هم. اینجا دیگه امام اینا را نصیحت نمی کنند. از ویژگی های خودش میگن که حالا ما معنای اشعار رو خوندیم، ای کاش خود اون اشعار رو میخونیم. بیت اولش این حضرت میخوان انا ابن علی جن الخیر من آل هاشمی کفانی به هازا مفخرن هین از خرو. و حضرت دیگه اینجا صرفن و صرفن حماسیه دیگه، مطلقا این که بخواد با اینا صحبت بکنه و اتمام موجت بکنه دیگه موضوعیتی نداره، چون آنچه که باید میگفت رو در سخنرانی خودش فرمود. همینجاست که حضرت در حال جنگ با اینها اینا حمله میکنن به سمت خیام علی عبدالله حسین علیه السلام. حضرت میفرمایند که یا شیعت آل عزی سفیان، ای پیروان آل عزی سفیان، اگر دین ندارید و از روز جزا نمی حراسید لااقل در زندگی آزاد مرد باشید و اگر خود را عرب میپندارید به نیاکان خود بیاندیشید و شرف انسانی خود را حفظ کنید. من هنوز در قید حیاتم، به خیام چی کار دارید؟ امام قبل از این که وارد جریان جنگ بشن چند تا برخورد احساسی و عاطفی و حماسی دیگه هم دارن که اینها رو عرض بکنیم و همین انشالله باشه روزه امشب ما. جناب حبیب ابن مظاهر و همراهانش در شب عاشورا تصمیم میگیرن و بعد اینو عملی میکنن. تصمیم از این قراره که مبادا ما باشیم و کسی از بنی هاشم به میدان بره. و اونها مردانه و جانانه این کار رو میکنن تا اینکه همگی به فیض شهادت میرسن. اولین کسی که خدمت عبدالله حسین علیه السلام میاد برای گرفتن اجازه وجود نازنین حضرت علی اکبر علیه السلامه. و ما در خلاف قاسم بن حسن که خیلی مقاومت میکنن در دادن اجازه، حضرت علی اکبر علیه السلام که میاد حضرت میگن برو. اونجا حضرت می فهمن خدایا تو خود گواه باش که به سوی این مردم جوانی حرکت می کند که از نظر خلق و خلق و نوت شبیه‌ترین مردم است به پیامبر تو. و ما هر وقت مشتاق دوال سیمای پیامبر بودیم به صورت وی می نگریستیم. خدایا این مردم سفنگر را از برکات زمین محروم و به تبتقا و پراکندگی مبتلایشان گردان. صلح و سازش را از میان آنان و فرمان روایانشان بردار که ما را با وعده یاری و نصرت دعوت نمودند و آن را به جنگ ما برخواستند. حضرت به عزت علی اکبر علیه السلام خیلی راحت اذن میدن برو علی جان. در ادامه بنی هاشم میان و از حضرت اذن میگیرن و تک تک میرن. امام یه کاری در روز عاشورا انجام میدن، اونم اینه که هر کدوم از یارانشون به زمین میفته روایت اینه که حضرت مثل قرقی از فرد سرعت خودشون میرسون بالا سر اون فرد. و این گفتگوهای عاشقانه امام حسین علیه السلام با یارانشون خیلی عجیبه. مثلا موقعی که جان غلام ابوذر میخواست بره، حضرت میگن عزیزم تو با ما همراهی کردی، تو همینجا اومد، اینا با تو کاری ندارن، تو رسم وفا رو به انتها رسیدی، اگه میخوای بری برو. جان میگه من سیاه هم بیداره تنم بوم میده، خون ما نباید با خون شما قاطی بشه. حضرت میفرمایند برو. همین که در زمین میوفه خودشون میشنن و دعا میکنن خدایا صورت او رو سفید، بوی او رو خوش کن و او رو با پیامبر و آل پیامبر مشهور کن. این که امام حسین علیه السلام چرا خودش رو میرسونه بالا سر بماند آخر کلام عرض میکنم. اما یکی از عجیبترین این وداها، وداع حضرت با قاصره بن حسن سلام الله علیه ما. موقع که اون بزرگوار میخواد بره میدان، روایت داره که انقدر حضرت و قاسم گریه میکنند تا غشیه علیه ما، هر دو از حال میرن از فرد عشق. حضرت قاسم میاد به میدان، جنگی میکنه و با اون وضعیت به شهادت میرسه. وقتی که حضرت به زمین میفته و عمو رو صدا میکنه، حضرت میان بالاتر حضرت قاسم علیه السلام. قاسم 13 سالشه، در دامن امام حسین علیه السلام بزرگ شده و حضرت عموی اونی همه کسه بود. حضرت میاد میگه دور باد از رحمت خدا گروهی که تو را به قصد ثانی که در رسول خدا و علی امیر مؤمنان در روز رستاخیز دشمنشان با. حضرت این فرمه به خدا بر عمویت سخت است که او را به یاری بخوانی و ندواند بزرگ. به خدا بر عمویت سخت است که او را به یاری بخوانی و نتواند به تو جواب بدهد، یا آنگاه جواب بدهد که سودی به حالت نبخشد. به خدا سوگند استنداد تو صدای استنداد کسی است که کشته شدگان از اقوام بین زیاد و یار و ناصرش کم باشد. اینجا حضرت اون تنی که دستش رو من دل ندارم بگم میارن به سمت خیام بگم من خدایا همه آنان را گرفتار بلا و عذاب خیش بگردان و کسی از آنان را به حال خود نگذار و هیچگاه آنان را مشمول مغفرت خیش قرار نده. حضرت میاد برای آخرین وداع با خانواده خودش، همه اهل خیام به شهادت رسیدن، مونده حضرت ابوالفضل علیه السلام. حضرت میاد و درخواست میدان رفتن میکنه. حضرت میفرمایند که عباس جان علم داری تو بری و به شهادت برسی علم میفته زمین، اگر میخوای بری با مقدار آب بیار. اما بعد از این که حضرت عباس سلام الله علیه به شهادت میرسه، امام میان سمت خیام برای خداحافظی. حضرت به زنان میفرمایند یا سکینه، یا فاطمه، یا زینه، یا ام کلثوم، علیکن من السلام. حضرت با همین عبارت خداحافظی میکنه با خانواده. اینجا داره که دختر نازنینشون سکینه خاتون سلام الله علیها که خیلی به امام حسین سلام علاقه منده، خودشو میندازه تو بغل بابا. تصور کنید این سپاه همه جا رو گرفته، میخواد حضرت رو به شهادت برسونه، عاطفه ابا عبدالله رو، قلب ابا عبدالله رو ببینید. این دختر رو بغل میکنه، با آرامش شروع میکنه به نوازش کردن اون بزرگوار، شروع میکنه به گریه کردن. حضرت میفرماید سیطول و بعدی یا فتینت و فعلنی من کل بکاو ازل کمام و دهانی. سکینه جان بگم که گریه تو پس از آن که مرگ من برسد بسیار خواهد کشید. سوامسه ساعتی بعد رو میبینه، میفرماید دل مرا به سرشکی خیش نسوزان به افسوس، تا جان در تن من است، تا من زنده هم اینقدر گریه نکن. و چون کشته شدم تو اول کسی هستی به بدن من که البته نزد آن آیی ای برگزیده زنان. بله، اما چطور سکینه اومد بالا سر ابا عبدالله حسین علیه السلام؟ آخرین لحظات اون ابا عبدالله حسین علیه السلام، اون بزرگوار در گودی قصرگاه با اون وضعیتی که زبان از گفتنش الکن و قاصره، این لحظات آخر ابا عبدالله حسین علیه السلام چی میگه و از خدای خودش چی میخواد؟ حضرت تو اون لحظات آخر که من نمیدونم چقدر جراحت بر بدن مبارکش وارد شده، میگه ای خدایی که مقامت بس بلند، غضبت شدید، نیرویت بالاتر از هر نیرو، تو که از مخلوقات خیش مستغنی هستی و در کبریا و عظمت فراگیر، به آن که بخواهی توانا، رحمتت به بندگانت نزدیک، وعده‌ات صادق، نعمتت شامل، امتحانت زیبا، به بندگانت که تو را بخوانند نزدیک هستی و بر آن که آفریده ای احاطه داری. این کلام ابا عبدالله تو لحظات آخره. ابا عبدالله بنده خداست. می فرماید هر کسی که از در توبه در آید پذیرایی، آنچه را اراده کنی توانایی، آنچه را بخواهی در توانی کرد، کسی را که شکرگزار تو باشد شکرگزاری، یاد کننده از تا یاد آوری، من تو را خوانم که نیازمند تو هم، به سوی تو روی آرم که درمانده تو هم، ترسان به پیشگاه از فزع می کنم، غمگین در برابرت می گریم، از تو مدد می طلبم که ناتوانم، خود را به تو با می گذارم که بسنده ای، خدایا در میان ما و این قوم داوری کن که آنان از راه مکر و حیله وارد شدند و دست از یاری ما برداشتند و ما را که فرزندان پیامبر و حبیب تو هستیم کشتند، پیامبری که به رسالت خیش برگزیده ای و امین بین خیش گردانیده ای، ای خدایا ای مهربان ترین در حوادث، بر ما گشایش و در پیش آمدها بر ما خلاصی عنایت کن، در مقابل قضا و قدر تو شکیبا هستم، ای پروردگاری که جز تو خدایی نیست، ای فریاد رس داد خواهان که مرا جز تو پروردگاری و معبودی نیست، بر حکم و تقدیرت صابر و شکیبا هستم، ای فریاد رس آن که فریاد رسی ندارد، ای همیشه زندهی که پایان ندارد، ای زنده کننده مردگان، ای خدایی که هر کس را با اعمالش می سنجی، در میان من و این مردم حکم کن که تو بهترین حکم کنندگانی. اینجا دایی که حضرت دیگه نایی ندارن، صورت مبارک اون بزرگوار روی خاک قرار میگیره، میفرماید بسم الله و بالله و فی سبیل الله و علی ملة رسول الله. هر کس که از شیعیان امام به زمین افتاد و یاران به زمین افتاد، حضرت سریع خودش رسول بالاتر. که دو تا اتفاق بیفته، یک اون کسی که داره شهید میشه آخرین لحظات سر سر آغوش امام زمانش باشه، کار برش سخت نشه. دو کسی در حالی که زنده هم سر از تنش جدا نکنم، اما بمیرم در خودت یا ابا عبدالله. وقتی از در فرمون که همه ملت رسول الله، تشمان پیرانش باز کرد تو چه سهنه مواجه شد، سر حضرت به آغوشی چیه موقعی که دوست جان بده اون مرم در قتلگاه شد آنچه که باید می شد. حضرت سکینه فرمود دخترم تو اولا هستی به این که خودت رو بدن من برسونی. ابا عبدالله کاش این جمله رو نمی گفتی. وقتی که سکینه اومد کنار قتلگاه یک نگاهی کرد، راوی میگه دختر سرخ‌زده نگاه کرد به عمت، سوال کرد این پدر منه؟ این برادر توه؟ یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، بعد ارواح التي حلت بثنائك، علیک منی سلام الله، ابدا ما بقی، سبقی اللیل و النهار و ما جعله الله آخر الهد من میل زیارت کن السلام على الحسین و على علی ابن الحسین و على اولاد الحسین و على اصحاب الحسین نسألك و ندعوك باسمك العظیم العظم یا الله یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینک فکنا یا قاضی الحاجات یا کافی المهمات انک على کل شیء قدیر. گویا گفتن مرزایی که مشتاق گفتن پنج بار آیه شریفه رو به نیت تنزیل در فرج آقام سلامتی رهبرمون شادی همه انباد و شفای همه مرزا خوشن مرزایی که مشتاق گفتن قرائت میکنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. 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 اللهم اکفل بلیک الفرج. خدایا فرج آقامون رو برسان. خدایا منتقم خون ابا عبدالله حسین علیه السلام رو برسان. خدایا منتقم حضرت زهرا سلام الله علیها رو برسان. رهبرمون در پناه آقا امام زمان از جمیع ولیات بفرما. پرچم انقلاب ما رو به دست با کفایت رهبرمون به دست حضرت صاحب ارباب ناصدا برسان. روح و بشارت از محفل ما به روح امام شهدا همه گذشتگان و حقداران آید و واصل به فرمان. به حق آقا و عبدالله حسین علیه السلام همه مرزا خوست و مرزای منظور شفای عاجل عنایت به فرمان. خدای جنبش های اسلامی رو به سرانجام خیر منتهی به فرمان. دعای اول و آخر ما فرج آقامونی برسان. تجدید و فرج اون بزرگوار صلواتی نشان.